رسانه‌های فرهنگی و اجتماعی کشور تبدیل کردند. تئاتر انقلاب با وجود تمام تغییرات هنوزم یکی از ابزارهای قدرتمند بیان و تحول اجتماعی در ایران به شمار میاد.
در پردیس ملت در رادیو تهران یک بار دیگر به شما سلام میکنم عزیزان. خواهش میکنم در این دقایق پایانی هم همراه باشید با این برنامه زنده فرهنگی. میخوام با یکی از هنرمندان عزیز، یکی از دوستان قدیمی گپی بزنم در پیشگاه شما، جناب آقای دکتر رحمت امینی، استاد محترم دانشگاه، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر و البته که منتقد تئاتر و سینما. درود بر شما آقای دکتر رحمت امینی عزیز.
درود بر شما جناب شهرزاد عزیز، دوست و همکار همیشگی و قدیمی.
زنده باشید. خوشحالم
که در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. درود بر شما، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین. آقای دکتر امینی، درباره تئاتر انقلاب میخوایم با هم صحبت بکنیم. اگر که اجازه بدین یه مقدمه هم به دوستان بگویم. از سالها پیش آقای دکتر رحمت امینی رو بنده میشناسم، ارادت دارم، همچنان که اشاره کردن در فعالیت‌های روزنامه نگاری ایشان نقد تئاتر می‌نوشتند و نقد سینما هم می‌نوشتند. یادم در روزنامه جمهوری اسلامی در گروه فرهنگی که اون زمان هنوز نابود نشده بود من نقد فیلم می‌نوشتم. آقای دکتر امینی نقد تئاتر اغلب اون زمان دانشجویی ایشان بود، بعدتر مسئولیت‌هایی گرفتن، یعنی به عنوان دبیر جشنواره، به عنوان مدیر فعالیت های تئاتر در حوزه هنری در جاهای دیگر و بعد در دانشگاه. یکی از تهیه کننده های عزیز ما هم خانم طاهری از شاگردان ایشان در دانشگاه هستند که البته امشب حضور ندارن. سلام ایشان رو هم با آقای دکتر امینی برسونیم. حالا با این پیشگفت میخواستم از شما بپرسم که از اون زمان که نقد نویسی رو شروع کردین در دوران تحصیل در رشته تئاتر تا به امروز، آقای دکتر فکر میکنید که چقدر نزدیک شدیم به اون شعارها و آرمانهایی که در حوزه تئاتر مطرح میشد در سالهای بعد از انقلاب؟
حالا این پاسخ این سوال خیلی وقت میخواد، فرصت میخواد که اصلا نزدیک شدیم یا نشدیم، چرا شدیم. ولی خب من به اندازه بضاعت و زمان و چیزایی که الان در ذهنم هست میتونم بدم. ببینید آخه یه بخشش اساسا روی سردهای فرهنگی هنریه که طی این سالها توسط دولتها به ویژه طی شده و آدمهایی که مسئولیتهایی به عهده گرفتن به هر حال بخشی از مسئولیت‌هاشون حالا یا دغدغه آنچنانی نداشتن یا توان و دانش و نمی‌دونم تدبیر آنچنانی نداشتن. مثلا به عنوان یک مثال از یک بخش اشاره می‌کنم. به قول شما در دوره‌ای که نقد می‌نوشتیم خودمونم دانشجو بودیم و گاهی کار می‌کردیم. خب شما یادتون مثلا 3 دهه بریم عقب‌تر یا حتی 2 دهه و خورده‌ای، دولت خودش رو موظف می‌دونست برای تولید تئاتر هزینه کنه. قراردادهای تیپ بود و نمی‌دونم اینها و آدم‌ها دیگه دل مشغولشون این نبود که یه کارگردان سالونمو چجوری پر کنم، پول دکورمو از کجا بیارم و اینها. خب اینا باعث می‌شد که به هر حال درست همه کارها نمی‌گیم درجه یک و قدرتمند بودن، اون کارهای دغدغه‌ای داشتن. یعنی مثلا من خود من الان امسال یه نوبتی داشتم برای تئاتر ایران شهر.
بله.
در سالن ناظرزاده نوبتمو انجام ندادم، نخواستم. مهمان خیلی دوست داشتن، دوست دارن تو نوبتن، ولی من نشستم حساب کتاب کردم، دیدم الان من اگر بخوام یه نمایش کار کنم همه چیز به عهده من کارگردانه. از اون بازیگری که میارم، بعد از اون بازیگر خوب که بیارم الزاماً گروش کار تضمین نمی کنه، بعد دست به دامن یک دو تا سلبریتی بشم و برم آدمی رو که مثلا توی سینما یا تلویزیون 4 تا فیلم بازی کرده و فالوور داره یا مثلا علاقه من داره بیارمش، فقط به این خاطر که خیالم راحت بشه 200 خورده ای صندلی من پر میشه. میدونی چی میگم؟ تو خود حدیث مفصل بخون از این مجمل. بنابراین این یکیشه، یعنی ما شاید به لحاظ داد فعالان حوزه تئاتر و حتی سالن هایی که به نام سالن خصوصی به ویژه در تهران ایجاد شدن رشد کردیم، اما واقعا چشم انداز مثبتی که بگیم تئاترمون هم به معنای اخص کلمه رشد کرده نداره، فکر میکنم که نه. منم دارم سینما رو دنبال میکنم همین سال ها عنوان یکی از ناظرانی که تقریبا هر سال از جشنواره فیلم فجر با شما دیدارم دارم.
درست.
اونجا هم اوضاع خیلی جالب نیست، حالا اونجا مسائل یه جور دیگه هم میدونید چی میگم و میخوام میگم دورنمای و در واقع این حرکت فرهنگی ما حرکت رو به جلوی نبوده متاسفانه،
تو این سال
دلایل و علل متعددی دخیلن که میگم الان جاش واقعا
که میتونیم یک یک بررسی بکنیم. ولی من میخوام برگردم کمی به عقبتر، برگردم به همون سالهای روزنامه نگاری. واقعا فکر میکنید که موفق ترین دوره مدیریت ما در عرصه تئاتر کی بود تو اون سالها تا به امروز؟
ببینید یه دوره اساطیری داریم که مربوط آقای دکتر منتظریه، میشه بهش گفت دوره اساطیری، چون در واقع آغازین روزهای شگیری تئاتره. و حالا نمیتونیم بگیم الان اگر آقای دکتر منتظری فرزن بیان همون دوره میشه طی بشه، یا یه نفر شیک و تمایل ایشون مدیر
چی بود، ویژگی های اون دوره چی بود آقای منتظری؟
ببینید این خود دفاع مقدسمون بود واقعا، اینطوری میتونم بگم.
خوب.
یعنی آدم ها بدون این که بخوان سود و زیان خاصی رو توی حوزه مدیریت خودشون برای خودشون متصور بشن، یا حتی سود و زیان هم نه، بخوان بگن ما چنین مدیریت کردیم که چنان ناممون بماند، فقط به اون مقوله فکر میکردن که مثلا تئاتره. آقای منتظری خوب به هر حال میرفت پشت در مجلس، انقدر منتظر میمون تا 4 تا نماینده کمیسیون فرهنگی رو ببینه، خودش مستقیما مجابشون کنه که تئاتر بلست و بلست و اینها. میدونی چی میگم؟
بله.
واقعا اینایی که میگم وجود داشته. حالا بعد قدیمی های تئاتر مثلا فرق کنه آقای زنجانپور، آقای قریب‌پور، نمیدونم آقای بهزاد فراهانی اینا.
بله.
خاطراتی میگن از ایشون که فرضاً مثلا فرد چه میگم فردا پس فردا یه گروهی میخواد بره شهرستان یا حتی خارج از کشور یه تئاتر اجرا کنه، پول در اون لحظه نیست توی بودجه انجمن، ایشون پیکانشو مثلا میفروخ، مثال دارم میگم،
بله،
این پیکانه رو بفروشیم کارمون را بیفته بره. یه دیگه مدیریت جهادی، من میگم الان چنین مدیریت رو نمیشه توصیه کرد، اما میشه تفکرش رو توصیه کرد. آقای منتظری نوعی نمیخواست اسم خوبی از خودش به جا بیاره، کما این که چون که صد آید نود هم پیش ماست، بله. تو وقتی درست کار کنی آینده تو رو قضاوت میکنه که داره میکنه،
همینطوره. بله.
میدونی چی میگم؟ الان اینجوری نیست متاسفانه. الان من یه جایی بودم اتفاقا کانون پرورش فکری، تو فوق رئیس این کانون پرورش فکری منظورم تاعت بشه فلانی، الان وزرا عوض شدن نمیدونم فلان، مدیر جدید چجوریه چیکار میخواد بکنه؟ گفت برادر من اون وزرا میخواستن تو مجلس رأی که بگیرن باید یه سری امتیازات میدادن، بگن که حالا که ما میخواییم وزیر فلان جا بشیم 15 تا مدیر کل هم مال شما، شما نماینده های فلان جا، شما لیست بدین. میدونید چی میگم؟ حالا این اصلا نمیخوام بگم واقعی یا نه، ولی وقتی این اینجوری بحث میشه توی اداره، میدونی حالا یه ضرب المثل داریم که میگه تان نباشد چیزه که مردم ندیدن چیز خود، من آنه نمیگم این کاملا درسته این ضرب المثل، ولی محلی از اعراب داره. میدونید؟ یعنی میخوام بگم که یک، حالا اگر تو بخشای دیگری بود که اونا هم مهمه یه بخش دیگه بود، ولی تو بخش فرهنگ آقای شهرزاد میدونی خودت مشکلات و معضلات ممکنه در اون روزها در اون سالهایی که آدمای نابجایی دارن مدیریت میکنن نشون نده خودشو.
بله.
یه دهه بعد
بعدن نشون بعد. صداش بعدن در میاد.
میدونی چی میگم؟
درست.
حالا برای این من فکر میکنم اگه برگردیم به سوال شما و اینکه چرا الان چه جوری اوضاع اون موقع چه جوری بوده، ما در یک کلام در حوزه مدیریت و تدبیر فرهنگ و هنر هم خیلی شیشتون نبودیم، هم فرصتها رو یعنی فرصت سازی نکردیم بلکه فرصت سوزی کردیم و الان واقعا نمیدونم چقدر بشه بخشی از این مشکلات رو جبران کرد.
میخوام از یه نگاه دیگر یعنی نگاه مثبت بررسی بکنیم ببینیم که دستاورد ما چی بوده تو این سالها. البته که میتونیم به آسیب شناسی بپردازیم که شما پرداختین تا اندازه‌ای پیش گفتی مطرح کردین، اما اگر بخوایم ببینیم دستاورد ما در این سالها، مثلا همین تماشاخانه های خصوصی که امروز میبینیم فعالیتشون چگونه است، آیا این رو میتونیم به معنی دستاورد ببینیم؟ آیا ما در جنبه های گونه گونه تئاتر، در حوزه های آموزشی، در حوزه های پژوهشی، در حوزه تئاتر سنتی ایرانی اصیل، تعزیه، آیا در این زمینه ها تونستیم به جایگاه ممتازی برسیم، دستاوردی داشته باشیم؟ حالا اونهایی که رسیده ایم خواهش میکنم بهشون یه اشاره بفرمید.
ببینید ما توی مفهوم رشد و توسعه، حالا من این چیزای خودم رو میگم،
بله،
الان ندارم به معانی در اصطلاحات دیگران به کار میاد، خودم حالا فقط برای این قیاس اینکه یک توی این بحث بتونیم با هم مخاطبمون بدون من چی میگم دقیقا، ما میگیم یه رشد داریم یه توسعه، اینو من دارم میگم هر مخاطبه، که یکیشون مفهومش کمیه یکیشون کیفیه. خب ما در حوزه کمی خیلی رشد داشتیم، یعنی همین سالن‌های تئاتری که اضافه شدن.
بله.
حالا من متاسفانه فقط باید در تهران رو مثال بزنم، برای اینکه اوضاع استان‌هامون چندان برای این مثال و صحبت من قابل قبول نیست. خب
بله.
ولی خب ما انتشارات متعددی، ما موقعی انتشار نمایش داشتیم تقریبا با یه تعداد کتاب محدود، الان خیلی از منظر ترجمه تألیف کاری الان به کیفیت ها ندارم، تعداد دانشجو، تعداد سالن های ببینید خود شما خصوصی، اینها لاجرم رشد داشته.
بله.
میتونیم بگیم اینا منفی نیست بلکه مثبته، هرچند در یه بخشی مثل مثلا دانشجویان تا نه مثبت نیست، برای اینکه به میزان معلمین خوب، به میزان پلاتوهای موجود برای آموختن تئاتر و اینا خوب رشد به وجود نیامده.
بله.
اما من خاطرم اصلا زمانی که از برام شهرمون بود قبول شدم، فکر میکنم اگه شما نکنم اولین دانشجوی تئاتر بعد از انقلاب در برام بوده، حالا قبل از انقلابش هم یکی دو نفر
بودن،
ولی میخوام بگم که الان ماشاءالله میبینید چون در همون برامین در هر شهر دور و نزدیک میبینید دیگه برای خانواده جا افتاده تا توی رشته. من هر سال از 7-8 سال عضو شورای مصاحبه دانشیان تئاتر هستم در مقاطع مختلف و این مسائل حل شده، یعنی دیگه اینجوری نیست بگیم یه کسی میخواد تئاتر بخونه الان بیچاره است راهش فلانه بیساره، میتونه امکانات وجود داره، کتاب ها اگر فیزیکی نباشه فضای مجازی به دست میاد و غیره و ذالک. در مورد اینکه مثلا همون موقع یادتون باشه میگفتیم که یکی از کمک هایی که تئاتر به سینما و تلویزیون میکنه همین تربیت بازیگره، ببیشه هنوز هم این اتفاق داره میفته، یعنی شما هر پلتفرم ها نمیدونم سریال ها رو نگاه میکنی میبینی 60-70% ارتزاق میکنن از بر بچه های تئاتری.
بله.
نه فقط در حوزه بازی بلکه مثلا این پویا سعیدی نامی میتونیم مثال بزنیم،
بله،
داره مینویسه، آرش عباسی از دانشجویان قدیمی ما بوده.
بله.
یعنی اینا مهدی سلطانی خیلی مشهوره.
بله.
مثلا چه میدونم همین اصغر فرهادی حتی
بله.
ببین اینا رو ما میگفتیم اگه یادتون باشه، میگفتیم اگر تئاتر قدرتمند باشه، دانشگاه تئاتر قوی باشه، شک نکنید میاد سمت عوایدش، میاد سمت تلویزیون و سینما و اینا. این که حالا تلویزیون الان کمتر استفاده میکنه از این توانمندی ها یه بحث دیگه است، ولی به طور طبیعی اینجوری.
همین آقای حسن وارسته از دوستان ما تئاتری بود دیگه، آمد رفت کجا الان اگه بخوای اشاره بکنین؟
الان هیچی اصلا به تئاتر دیگه کار نداره،
کاری نداره، الان داره پایتخت مینویسه مثلا،
نمیدونم فیلم‌نامه مینویسه.
و خب همون هم تجربه درخشانی بود دیگه، یعنی بالاخره
بله. از این حسن که نام میبری، آقای محسن تنابنده، اینا ما یه گروه کوچک تئاتری 20 سال پیش بودیم دیگه.
اون از کجا در رحمت امینی که تو پایتخت این از لطف حسن وارسته است که این اسم گذاشته
شده. حسن و محسن هر دوشون.
بله هر دو.
آره اینا میخوام بگم اینا بچه های اسلام شهر بودن دیگه.
بله.
یعنی محسن خودش یکی از شاگردهای مثلا نوجوان هم حسن بود، هم علیرضا نادری. خود علیرضا نادری که حالا بنده خدا یه دهه‌ای هست به دلایل شخصی دیگه حضور نداره، ولی درخشان بود. خب
بله.
خانم نرگس امینی که الان داره توی یکی از دانشگاه‌های مهم آمریکا درس تئاتر میده. می‌دونید چی میگم؟ اینا همه تئاتری بودن. اینا همه یعنی قدرت‌های پدیده‌ای به نام تئاتر. خب
بله.
ولی اینا کف قضیه است به نظر من. منظورم خیلی بیشتر از این ظرفیت وجود داره برای این که تازه این یه بخشی از تئاتر هنریه، یعنی بخشی از تئاتر مرسومه.
درست.
ما الان پدیده ای داریم به نام تئاتر کاربردی که اون اصلا خیلی ربطی به این که یه اجرا بیاد برای مخاطب انجام بشه نداره، بلکه تئاتر در خدمت اصلاح رفتار، آموزش زندانیان، نمیدونم سرای سالمندان، بیماران روانی و و و غیره و زاله. تازه این دومی که الان تو جهان 3-4 ده هست، منم یکی از شاخه های مطالعاتیم و اینا اونه، تازه اون یه چیز باز جدایی از اینه. نه الان آموز شبرش ازش داره خیلی خوب بهره میبره، نه کارخانجات و کارگاه ها، نه سرای سالمندان، نه زندان. حالا زندان ها یه مقدار به نظرم تو این یکی دو دهه با همت اون آقای علی ظفر قهرمان نجات خیلی رواج پیدا کرد.
خب خدا رو شکر.
یعنی خودش اصلا یه برنامه میطلبه که من توضیح بدم
حتما.
یعنی چی؟
درباره تئاتر کاربردی مخصوصا در زندان ها.
بله بله. حالا من به دوستان به من میگن که یه کانالی توی چه میدونم آپاراتی جایی را بندازم، واقعا نمیرسم آقای شهرزاد.
درسته میدونم.
و الا باید چشم و گوش مسئولین رو بابت تئاتر کاربردی واقعا باز کرد. و قدرشون نمیدونن، اصلا نمیشناسن، میدونید متاسفانه نمیشناسن.
آقای دکتر امینی حالا یه خورده فاصله بگیریم، من میخوام بپردازم به یک حاشیه، شایدم خیلی دور نباشه از آنچه که میخوایم بهش برسیم. ما بالاخره داریم درباره تحول‌هایی که شاهد بودیم در سالهای بعد از انقلاب صحبت میکنیم در عرصه هنرهای مختلف. مثلا فرض کنید که یه ویدیو میدیدم از جلسه گفت و شنود هنرمندان با علاقمندان، فکر میکنم در جشن هنر شیراز بود، سالهای خیلی دور قبل از پیروزی انقلاب، آقای بهرام بیضایی صحبت میکردن، رضا براهنی اونجا ایستاده، مثلا فرض کنید که سیگار دستشه داره حرف میزنه. ما جایگاه اینا رو میشناسیم و احترام هم قائل هستیم، اما برای من در این دهه الان واقعا این صحنه تعجب‌آوره. در یک جمعیتی میبینم اونجا داوود رشیدی، خدا بیامرزه، نشسته، آقای بیضایی داره صحبت میکنه، داوود رشیدی داره سیگار میکشه جلوی مردم و به عنوان یکی از کسانی که اونجا داره باش مصاحبه میشه سیگار میکشه، ده ها و صدها نفر هم اونجا نشستن. دارم از خودم میپرسم این از کجا میامده، ریشه این روشنفکر مآبی. من واقعا اگه الان ببینم یک کسی یه جلسه وارد شدم اونجا یه نفر نشسته، شاعر، فیلمساز، هر کس هست، سیگار میکشه در برابر مردم، در برابر خبرنگاران، در برابر تماشاگران، ترک میکنم جلسه رو، اصلا منتظر نمیشم ببینم داستان چیه. یعنی این رو یک نشانه بی‌ادبی میدونم، ولی چگونه بوده؟ اون زمان این اتفاق خیلی رایج بوده. حالا شاید میگم من دارم بزرگنمایی میکنم، ولی اینا از آداب داره به ما میگوید که یک دفعه ما در سالهای بعد، یعنی در همین سالها نگاه بکنیم، این صحنه رو هرگز ممکن نیست باور کنیم که یک جلسه این جوری شکل گرفته توی جشنواره ای آقای مهران مدیری عینک دودی میزنه، کلی براش حرف در میارن که این بی احترامی چیه، عینک تو بردار مثلا، چه برسد به سیگار کشیدن اینا. میخوام از این تحولات هم هرچند ظاهری مقداری با ما صحبت بکنید که چه اتفاقی افتاده.
ببین اونو منم دیدم، البته یه چیزی بگم، هر
خب
پدیده‌ای در مفت زمانی و
درسته.
مکانی خودش
درست
رو باید اول نگاه کنیم. حتی اون زمان هم این کار شاید کار نرمالی نبوده، ولی من یادم میاد که یه سری چیزا، مثلا خود من یادم میاد مثلا تو فرودگاهی که این همه سفر ما میرفتیم تو دوران خبرنگاری، سیگار کم کم یه جایگاه یه اتاق سیگار به دود پیدا کرد. این یه چیزی هست که تا بیاد در واقع طی بشه تا به یک تعریفی برسیم خیلی میشه مثال زد. حالا من یادم نمیاد، خیلی چیزا بوده که در زمان خودش شما میرفتید مثلا تو خونه ها، الان دیگه تو هر خونه میری خود فردی که سیگاری، من اگر مثلا اگر سیگاری باشم چه تو خونه خودم چه آپارتمان دوستم، دیگه جزوی مهمونا سیگار نمیکشم. یه کوچولو اشاره میکنم، میگم تراس داری یا فلان داری، میرم اونجا. ولی تو دهه‌ش من یادم ختم پدر بزرگ من، خوب اینو الان یادم،
خدا رحمت،
ختم پدر بزرگ مادرین چه میدونم 24 سال پیش بود فکر میکنم، من یادم خودم توی بشقاب های کوچک سیگارهایی رو 7-8 سیگار یه متر یه متر برای میمان ما سیگار میذاشیم، یعنی خورما میذاشیم سیگارم میذاشیم، طرف همون جان برمیداش آتیش میکرد. الان دیگه چنین چیزی نیست،
درست،
نه سیگار رو اونجوری میذارن نه حتی تو مجلس تو اتاق میکشن. میدونی چی میگم؟
درست.
اون مورد رو به نظر من نمیتونیم تعمیمش بدیم، برای اینکه شاید یه پوز بوده به قول شما روشن فکری و خیلی هم منفور و منفی نبوده
تو زمان خودش. درست.
ولی اینکه شما اشاره میکنی، خب تبعات، ببین روشنفکری باز یه بحث مجزاست.
درست.
روشنفکری یکی شبه روشنفکری داریم یه روشنفکری داریم.
بله.
کی ازن بدش میاد که روشنفکر رو ببینه ازش بشنوه؟ من دوست دارم خودم روشنفکر باشم.
بله بله.
من مایلم روشنفکر باشم.
بله.
ولی ما میبینیم که یه جایی که الان داریم میریم صحبت میکنیم، این بابا روشنفکر ها اینو داریم به این معنا به کار میبریم که مثلا ببخشید چیزی حالیش نیست، ادا داره در میاد،
ادای روشن.
خب
بله،
اینو ما الان تو دانشگاه هم داریم، مثلا بچهای دانشجو انگار ترم یک که میان یه دو ماه که میگذره شروع میکنن سیگار کشیدن.
عجب.
و با این کارشون در واقع میخوان خودشونو در جمعی از آدمهای دارای فهم و شعور و روشنفکری جا بدن. نمیگم همه یه اونایی هم که سیگار میکشن فهم و شعور و روشنفکری ندارن، ولی وقتی که سیگار کشیدنه یک نشانه میشه که اگه تو اون جمع میری سیگار به طرفتن نکشی، یعنی تو اهل اون جمع نیستی. خب اینا
بده، درست،
اینا وجود داره، اینا نه فقط تو بخش هنر، هر جای دیگه وجود داره. و یکی از دلایلی که میگوین سیگار کشیدن رواج پیدا میکنه، طرف واقعا ممکنه از سیگار کشیدن بدش بیاد، ولی از اونجایی که خودشو باید تو اون جمع موجه نشون بده، سیگار رو هم میگیره میکشه.
خدا رحمت کنه، مرحوم خسرو سینایی تعریف میکرد، میگفت من اولین بار رفته بودم که دستیار کارگردان بشم و بعد هم خوب کارگردان، ولی میگفت که از من اون کارگردان پرسید که شما پیپ میکشی؟ گفتم که نه من اهل پیپ نیستم. سیگار میکشی؟ گفته نه من اهل سیگار و دود و اینا نیستم. گفته لابد قهوه هم نمیخوری یا اینا، اصلا تو چجوری میخوای کارگردان بشی اینجوری؟ یعنی به شوخی میگفت که واقعا خب خسرو سینایی یک انسان سالم بود و موفق شد تو سینما به عنوان یک چهره هنرمند بدرخشد، خدا رحمتش کنه. خیلی هم اومدن و دست زدن به خود ویرانگری، یعنی اعتیاد و بلاهای دیگری سرشون اومد که اونا رو هم میشناسیم. خواستم یادی بکنم از خسرو سینایی وقتی که در مذمت سیگار کشیدن و دود کردن داریم حرف میزنیم. یک دقیقه فرصت داریم،
یه نمونه من نام ببرم بله. ای به وی یا می جمله به گفتیم خبرش نیست بگوی. آقای اصغر همت هم که هنرپیشه شاخص به ویژه تو تئاتر
بله.
کارهای
زنده با
تلویزیونی هم درخشیده
بله.
که نه تنها نمیکشه سیگار
بله.
بلکه در هر جایی یک هتلی باشه یک جمعی باشه هر مقامی هر آدمی باشه اجازه نمیده سیگار بکشه
زنده با.
و انقدر در مورد سیگار سال میاره و بعد
حرف میزنه
که
اون
آدمی
که
سیگار میکشه پشیمون میشه
در بله. آقای سعید رادم خدا بیامرزتش، اونم همین روحیه رو داشت، ورزشکار بود، کوهنوردی میرفت و سلامت زندگی میکرد.
آقای
نصیریان عزیز که یک الگوی بی‌نظیر هستن برای همه ما. خیلی متشکرم آقای دکتر امینی، ازتون دعوت میکنم چون از آنچه که باید گفت هزار حرف دیگر باقی است، مخصوصا در اون زمینه تئاتر کاربردی و اینکه این سالها چگونه میتونه به کمک اصلاحات اجتماعی و فرهنگی بیاد. با هم امیدوارم فرصت بکنین، وقت بگذاریم و در موردش گپ بزنیم. ازتون بسیار ممنونم از این هم صحبتی، بسیار به من آموخت.
و آقای بودرجی هم اگر میبینیدش
حتما سلامت باشین. خیلی متشکرم، درود بر شما، تا فرصت دیگر، خدا نگهدارتون. ممنونم از نیکو یوسفی یا سمن طاهری تهیه کنندگان این برنامه، بابک شکری عزیز در هماهنگی، برنامه سازان امیر حسین سید آقایی، ملکه طاهرزاده و مائده راستی عصر. از یکایی که شما که با ما همراه بودین در این پردیس ملت سپاسگزارم، خدا نگهدارتون.
مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 112-5. مربع کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-1. مربع کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-7. مربع هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
با او به او بیخیش نجوا کردم.